حالا در هر عصری هر جامعه یه اسمی داره. این اگه خودش خوب باشه، سالم باشه، اون کارگزارانش اونم سالم میمونن، برای اینکه اینا از خودشون اصالت و اراده مستقلی ندارن. اینا مثل لوله های آبن که یه آبی رو به جای دیگه منتقل میکنن. چون که آب جمله از حوضی است پاک، هر یکی آبی دهد خوش ذوق‌ناک. ور در آن حوض آب شور است و پلید، هر یک لوله همان آرد پدید. زان که پیوسته از هر لوله به حوض، خوز کن در معنی این حرف خوز. میگه این یه حرف مهمیه. خوز یعنی دقت و تأمل، ژرف نگری. میگه به عمق این حرف پی ببر، خوبم دقت بکن. لوله وصل به حوضه، اگه در حوض آب پاک باشه، از لوله آب پاک گوارا بیرون میاد. ذوق‌ناک یعنی گوارا، یعنی آبی که آدم دلش میاد بخوره، دلچسبه. ذوق‌ناک یعنی دلپذیر. اما اگه آب شور باشه و آب پلید باشه، از لوله هم همون میاد بیرون. این مطلب روشنه، حرف درستی هم است و اصل این تمثیل رو هم به افلاطون نسبت دادند. فروزانفر در شرح خودش یک توضیح مفصلی میده، عبارات عربی میاره از بعضی کتابهای قدیم که این تمثیل رو نقل میکنه که گفتن افلاطون گفته که حاکمان چطور خلق و خو و فرهنگ خودشون رو به جامعه منتقل میکنن. حرف درستی هم هست. از امیرالمومنین علی علیه السلام هم نقل شده که الناسو به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، یعنی مردم انقدر که شبیه امیران خودشون و حاکمان خودشون میشن، شبیه پدر و مادراشون نمیشن. یعنی حکومت اینقدر تأثیر داره در تربیت مردم و در رفتار مردم. جهتش هم این است که یکی از راه‌های مؤثر و مهم تربیت، تربیت الگوییه. اینجا این نکته رو ما اشاره کنیم که خیلی ها دیگران رو تربیت میکنن با الگو شدن خودشون. در جامعه مردم یک کسانی رو الگوی خودشون میگیرن. هر کسی دوست داره مثل یک کسی بشه، اون رو الگو میگیره. مثلا یک کسی از بازی فوتبال یه ورزشکاری خیلی خوشش میاد، عکس این رو توی اتاقش نصب میکنه و نه فقط در بازی فوتبال سعی میکنه مثل او بازی کنه، در لباس پوشیدن و حرف زدن و آرایش موی سر و صورتش هم اون ورزشکار رو الگو قرار میده. اینی که گاهی به این فوتبالیستا میگن موهاتون رو عجیب غریب نکنید و خودتون رو به شکلای عجیب و غریب در نیارید، جهتش اینه که اینا به خاطر یه چیز دیگری که مثلا هنرمندیشون در فوتباله الگو میشن، بعد یه چیزای دیگه ای که هیچ ربطی به فوتبال نداره اینا رایج میشه از طریق الگو شدن اینا در جامعه. همینطوره هنرپیشه ها، که یه عده ای هنرپیشه ها رو الگو قرار میدن. حالا هنرمند نگیم، چون یه هنرپیشه داشتیم قبل از انقلاب، یه هنرمند. حالا هنرپیشه ها هم خوب بازی میکنن در مثلا سینما یا در نمایش، اما اخلاق رفتارشون الگو میشه. دیدید بعضی از روزنامه ها و مجلات به اصطلاح زرد، یعنی مجلات عوام، اینا هم صفحه های خودشون رو پر میکنن از خصوصیات زندگی هنرپیشه ها که هیچ ربطی به هنر نداره. مثلا این از چه غذای خوشش میاد، نمیدونم حالا قبلا این که چند بار این خانم طلاق گرفته، چند بار ازدواج کرده، اون آقا چند بار ازدواج کرده، چند بار طلاق داده، سر چی طلاق گرفتن، سر چی ازدواج کردن، حرفای مبتذل پر بود و همین اخلاق و رفتار تو جامعه هم رواج پیدا میکرد چون اونا الگو بودن. از همه الگوها مؤثرتر اون کسیه که در رأس مملکته. اون کسی که در رأس مملکته، اون از نظر قدرت و شهرت دیگه مطلوب همه است. همه چه به زبون بیارن چه به زبون نیارن، دلشون میخواد که یه روزی مثل اون باشن. در نتیجه به طور طبیعی حاکم، شاه، رهبر، امام، خلیفه، هر اسمی روش بذارید، به طور طبیعی الگوه. اگر او ناسالم باشه، این عیب در همه ارکان کشور سرایت میکنه. هر رفتاری اون داشته باشه در دیگران هم دیده میشه. این همون معنای معروفیه که سعدی به طریق دیگری به زبان آورده، سعدی که معاصر مولانا هم است، گفت اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. به نیم بیزه که سلطان ستم روا دارد، کشند لشکریانش هزار مرغ به سیخ. روح سعدی شاد باشه با این مثالی که زده، که اگه سلطان دست دراز کنه یه دونه سیب از باغ رعیت بخوره، این بد اخلاقی و این ظلم مختصر اونچنان تقلید میشه و ترویج میشه و تأثیر میگذاره که نوکرای او سیب و کیچی خود درخت رو از ریشه میکنن. و اگر به نصف تخم مرغ سلطان تعدی بکنه، به اندازه یه خوردن نصف تخم مرغ ظلم بکنه، لشکریانش هزار مرغ رو به سیخ میکشن، به زور از دست رعیت میگیرن. این نکته رو مولانا هم اینجا گفته با بیان دیگری. که این مثال رو میزنه، یک اوج دیگه ای میگیره، مثل که از آسمان مثلا اول به آسمان پنجم اوج میگیره. میگه لطف شاهنشاه جان بی وطن، چون اثر کرده است اندر کل تن. لطف عقل خوشنهاد خوشنسب، چون همه تن را درآورد در ادب. عشق شنگ بی قرار بی سکون، چون درآورد کل تن را در جنون. میخواد بگه چطور اون درجات بالاتر در مراحل مادون اثر تربیتی داره. سه عنصر رو سه حقیقت رو در وجود انسان برمیشموره، یکی جانه، یکی عقله، یکی عشق. میگه ببین جان با تن چی کار میکنه، ببین عقل با تن چی کار میکنه، ببین عشق با تن چی کار میکنه. اینا مثل سلطانی هستن در بدن. همونطور که در جامعه یه سلطانی وجود داره که بر جامعه حکومت میکنه، خوبش جامعه رو به خوبی هدایت میکنه، خوب تربیت میکنه، بدش خراب میکنه، در بدن هم ما سلطان داریم. جان سلطانه، عقل سلطانه، عشق سلطانه. جان شاهنشاه، حکومت میکنه بر بدن و درباره همه اینا از لطف صحبت میکنه. لطف شاهنشاه، لطف عقل. لطف یعنی خوبی، بزرگی، عظمت، کرامت. و بعد میگه این جان بی وطن. جان بی وطن یعنی جانی که جا نداره، تعلق به عالم بی مکانی داره، از لامکان آمده. این شاهنشاه جان بی وطن، لطفش نگاه کنید چطور در تن اثر میکنه. این ماده‌ای که بی حرکت بود، بی سکون بود، ببین چه تحرکی پیدا میکنه به برکت جان. شما یه پرنده رو در یه قفس بگیرید، یه روز صبح میرید میبینید خدای نکرده این پرنده زیبای خوشخوان عزیز شما افتاده تو قفس مرده. تن این با تن پرنده زنده دیروز هیچ فرقی نداره، همون پرهاست، همون نوکه، همون چشمه، همون دمه، اما جان دیگه درش نیست. اون جان بود که اثر میکرد در تن. کل تن رو این جان نشاط میبخشید، زندگی میبخشید. ببین جان چجوری به تن زندگی میبخشه. یه چیز دیگه هم در وجود ما هست غیر جان، و اون عقله. همونطور که حاکم عقل جامعه است، عقل هم حاکم بر بدنه. لطف عقل خوشنهاد خوشنسب، چون همه تن را در آرد در ادب. چطور عقل به همه اعضا و اجزای بدن ما انضباط میبخشه؟ این عقل خوشنهاد، عقل خوشنسب. چون عقل رو از عالم بالا میدونه، از عالم جبروت میدونه عقل رو، میگه عقل خوشنهاده. یعنی عقل از یک عالم بالا آمده، نهاد و سرشت عقل والاست. عقل خوشنسب، تبار عقل به خدا برمیگرده. لطف عقل خوشنهاد خوشنسب، چون همه تن را در آرد در ادب. چطور؟ ملاحظه کنید ببینید چطور این عقلی که از یه عالم بالا آمده خوشنسب و خوشنهاده، چطور همه تن رو مؤدب میکنه. ادب یعنی فرهنگ. در ادبیات قدیم ما غالبا و عموما ادب به همون معنایی به کار میرفته که ما امروز فرهنگ رو به کار میبریم. اما از جان و عقل یه چیز دیگه ای هست که از هر دوی اینا بالاتره و مهمتره، و اصلا مولانا فقط به او میاندیشه، و اون عشقه. عشق شنگ بیقرار بی سکون، چون در آرد کل تن را در جنون. این جنون ممدوحه، این اون جنونیه که مولانا صد مرتبه اون رو از عقل بهتر میدونه. میگه ببینین این عقل، این عشق، عشق شنگ. شنگ همون با شوخ و شنگ که میاد یعنی بیقرار. عشق شاد، این عشق شاد بی سکون بیقرار چطور کل تن رو به حرکت در میاره، به سماع در میاره، که سر و دستار نداند که کدام اندازد. طوری میشه که اصلا بیقرار میشه این تن، و یک سر شیفتگی و شوریدگی نشون میده. این تأثیر عشقه. اینجا در واقع میتونیم بگیم که جان انرژی و زندگی و حیات و قدرت میده. عقل جهت میده، عشق حرکت میده. خوب دقت کنید، سه عنصری رو که نقل میکنه جان و عقل و عشق. جان اثر میکنه در کل تن از اون جهت که مبدع انرژی میشه. این انرژی رو چگونه باید صرف کرد؟ از عقل میپرسی، اون انضباط و ادب رو پیش میکشه. از عشق میپرسی، شوریدگی و شیفتگی رو میآموزه. این شیفتگی و شوریدگی سرعت حرکت، همون به قول فرنگی ها دینامیسمیه که در همه اجزاء جهان وجود داره. این شور و اشتیاقی که در همه اجزاء جهان جاری و ساریه، این کار عشقه. اون معیارها و ضوابط و انضباط و ارزشها و اصولی که بر جهان حاکمه، کار عقله. عقل میگه از کدوم سمت برو، عشق میگه با چه سرعت برو. سرعت دادن کار عشق و حرکت کردن، جهت یابی کار عقله. مبدا همش هم جانه، که شهید مطهری میفرماید که علم جهت میده و ایمان حرکت، حرکت ایجاد میکنه. این ایمان و عشق از یه مقولن و علم و عقلم از یک خانوادن. اینا همه یه حرفه. مولانا اینا رو میگه. بعد میگوید که لطف آب بحر کو چون کوثر است، سنگ ریزش جمله در و گوهر است. میگه دریا که پاک زلاله، مثل چشمه کوثر بهشته، نتیجهش چیه؟ نتیجهش چی میشه؟ که سنگریزهای دریا مروارید میشه، در و گوهر میشه. چرا؟ چون دریا دریاست. لطف آب بحر کو چون کوثر است، سنگریزش جمله در و گوهر است. سنگریز یعنی سنگریزش. این لطف جان و لطف عقل و لطف آب یه عزم شما اولش میتونید بذارید برای بهتر معنی کردن شعر. یعنی از لطف آب بحر اینجا این، یعنی خصوصا تو این بیت یه از اگه بگذاریم در تقدیر اول بیت بهتر معنا میشه. حالا یه مطلب دیگه ایرم به دنبال این موضوع طرح میکنه. میگه هر هنر کستا بدان معروف شد، جان شاگردش بدان موصوف شد. میگه شاگردا هنرایی رو که استاداشون دارن فرا میگیرن. اون اوصافی که در استادان هست در شاگردا به طور طبیعی دیده میشه، منتقل میشه به شاگردا. اینی که تأکید میشه که آدمای خوب برن معلم بشن، آدمای با شخصیت معلم بشن. برای اینکه معلم بودن خودش به معنای الگو بودنه و معلم با همه شخصیتش تربیت کننده یه همه شخصیت دانش آموز و دانشجوه. این یه امر طبیعیه که مدیر مدرسه معلم معلم هاست، مدیر مدرسه الگوی معلم هاست و معلم ها الگوی شاگرد ها. وقت شما ببینید تأثیر مدیر مدرسه در دانش آموز ها چقدره. من از 50-60 سال پیش که دانش آموز دبیرستان بودم، چون یه مدیر بسیار خوبی داشتیم، مرحوم آقای رضا روزبه، ما که بعضی دوستانم که الان پای این درس هستن محضر اون بزرگوار رو درک کردن، اونا میدونن من چی میگم. ما همون موقع با بچگی خودمون میفهمیدیم که او چه تأثیری در ما داره و من همیشه این عقیده رو دارم، چون اون بزرگوار که مدیر مدرسه ما بود، معلم فیزیک ما هم بود و هر درس فیزیکی که به ما میداد اول آزمایش میکرد بعد تئوریشو میگفت. از جمله این خاصیت لوله های مرتبطه، ظروف مرتبطه که ظروف مرتبطه رو درس میداد و به ما نشون میداد که آب در ظروف مرتبطه همه در یک سطح می ایسته. من هم همون موقع و از اون موقع تا حالا معتقدم که این قاعده ظروف مرتبطه در تربیت در مدرسه هم حاکمه. یعنی معمولاً بچه های یه مدرسه از مدیر خودشون بزرگتر نمیشن. یعنی هرچی مدیر بزرگتر باشه بچه ها بزرگتر میشن. اگه میخواید خوب تربیت بشن، یه آدم بزرگی رو ببرید بذارید سر راه اینا، الگوشون بشه. این همین حرف مولاناست. هر هنر کستا بدان معروف شد، جان شاگردش بدان موصوف شد. حالا انواع استادا رو میگه. میگه یه استادی علم اصول درس میده، شاگردش اصولی درجه یک میشه. یه استادی فقه خوب درس میده، شاگردش تو فقه متبحر میشه. یه استادی نحو خوب درس میده، همینطور پیش استاد اصولی هم اصول خواند آن شاگرد چست با حصول. پیش استاد فقیه آن فقه خان، فقه خواند نی اصولا در بیان. باز استادی که اون نحوی بود، جان شاگردش از او نحوی شود. باز استادی که او محو ره است، جان شاگردش از او محو شه است. میگه بستگی به این داره که استاد در چه رشته‌ای تسلط داشته باشه، شاگردش هم در همون رشته مسلط میشه. اگه استاد اصول درس بده، این اصول در زبان مولانا غیر علم اصولیه که در حوزه های ما مطرحه. ظاهرا اینجا اصول عقایده، نه علم اصول به عنوان روش علم فقه. چون علم اصول در حوزه های ما میگن فلانی اصولی متبحریه، مثلا امام راحل استاد علم اصول بوده. این علم اصول متدولوژی فقهه. این اصطلاح در بیان مولانا ظاهرن این علم اصول نیست، بلکه اصول عقایده، علم کلامه. میگه کسی اصول عقاید درس میده، کلام درس میده، شاگرد چست یعنی شاگرد زرنگ، فعال این با حصول یعنی شاگردی که یه مشتش پره چیزی تحصیل میکنه و حاصل میکنه، اصول میخونه. پیش استاد فقیه آن فقهان فقه خواند، نه اصولا در بیان. اینم روشنه. باز استادی که اون نحوی بود، جان شاگردش از اون نحوی شود. اینم روشنه. نحو یعنی دستور زبان عربی. کسی که صرف و نحو درس میده هستن در حوزه ها، کسانی که تخصصشون صرف و نحوه، یه کسایی که مثلا ادیب نیشابوری، ادیب پیشابوری، اینا در مشهد بودن، الان یه کسانی هستن پیرمرد شدن، افتخار میکنن که محضر ادیب اول رو دیدن، محضر ادیب دوم رو دیدن. او از بس مسلط به ادبیات عرب بوده، شاگرداش هم همون تسلط پیدا کردن. این مطالب رو میگه. بعد میگوید که یه استادایی هم هستن که اینا نحو یاد نمیدن، اینا محو یاد میدن. اونا شاگرداشون چی میشن؟ باز استادی که اون محو ره است، جان شاگردش از اون محو شه است. اما اگر یه استادی باشه که به جای علم آموزی عشق آموزی بکنه و به شاگردش یاد بده که خودتو نبین و خودت رو فراموش کن، از خودبینی و خودپسندی و خودستایی بگذر، محو ره باش، کسی که استاد محو باشه، جان شاگردش هم محو شدن از اون می آموزه، محو خدا شدن، محو شه شدن. آخرین بیتی که امروز میخونیم این است: زین همه انواع دانش روز مرگ دانش فقر است ساز راه و برگ. میگه نه علم اصول به درد میخوره، نه علم فقه، نه علم نحو، هیچ کدوم اینا روز مرگ به درد نمیخوره. از همه این انواع دانش ها اون دانشی که به درد میخوره دانش فقره، اینی که خودت رو نبینی، اینی که بفهمی چیزی نیستی. اگه استادی پیدا کردی که دانش فقر به تو یاد داد و به تو فهموند که تو همه وجودت نیاز است و احتیاجه و در واقع تو عین فقری و عین احتیاج هستی به خدای بی نیاز، اگه کسی تو رو اینجوری تربیت کرد، این دانشه که روز مرگ به درد تو میخوره و ساز راه و برگ و توشه تو میتونه باشه. یعنی اونی که با خودت از این دنیا میبری و اون دنیا به دردت میخوره معلومات نیست. حافظ یک غزل بسیار زیبایی داره: با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خودپرستی. بعد یه بیت میگوید که تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته بگویم، خود را مبین و رستی. میگه تا وقتی دلت به این علم و فضل خوشه، مباهات میکنی که من این چیزا رو میدونم، تو عارف نشدی، تو به معرفت نرسیدی. علم یه چیزه، معرفت یه چیز. ممکنه یه کسی عالم باشه، فاضلم باشه، خیلی هم سواد داشته باشه، ولی بی معرفت باشه. یعنی اون حقیقت این حرفا رو درک نکرده باشه، اون راز اصلی زندگی رو درک نکرده باشه. تا علم و فضل بینی، یعنی تا وقتی حواست متوجه این چیزاست، اینا رو مهم میدونی، بی معرفت نشینی. یک نکته بگویم، خود را مبین و رستی. همه حرف انبیا و اولیا همین بوده، همه حرف عرفا و معلمای اخلاق و مربیای بزرگم همین بوده که آقایون، مردا، زنا، بندگان خدا، از این خودبینی و خودپسندی فاصله بگیرین. یه قدم بیشتر نیست بین خود و خدا. ندیدن خود و نجات. یک نفس، یک قدم، یک نکته بگویم، خود را مبین و رستی. خدا انشالله نصیب هممون بکنه که یه قدم بتونیم خودمون رو فراموش بکنیم. گفت هر کجا خود گم شود، الله پیدا می شود. انشالله ما از خودمون فاصله بگیریم تا به خدا برسیم. همه شما را هم به همون خدا می سپاریم و تمام می کنیم. خدا حافظ شما.